بودن در تقریبا 10-15 سال گذشته. این نکته بسیار بسیار کلیدیه. ریزگردهایی که از این کشورها میاد، من به جرأت میگم اگر که حالا دوستان بیان همت کنن روی مطالعه کنن و کارهای کارشناسی و آنالیزش انجام بدن، بسیار بسیار آلوده هستن. عرض کنم خدمت مواد شیمیایی، به عرض کنم خدمتتون که حالا مسائل چیز عوامل بیماریزای شیمیایی که حالا متأثر از اون اتفاق جنگ بوده شراب بوده هست. ما هزینه سلامتی که امروز ریزگرها داریم براش پرداخت میکنیم، در آینده براش پرداخت میکنیم، خیلی 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 زیادتر از این خواهد بود که امروز بیاییم در عراق آبخیزداری بکنیم، آبخانداری بکنیم و کارهای متفاوت دیگه انجام بدیم. آقای دکتر شعایی، استاد بزرگوار پروفسور شعایی، قبلا رئیس همین ستاد ریزگر بودن، قبلا رئیس بود بکنم فکر کنم خانده دو افتکار بودن. یک نکته بسیار بسیار جالبی رو فهمودم. من از این جایگاه استفاده کنم. اولا که از شما تشکر کنیم، هفته گذشته در خدمتشون بودیم. پژوهشگری آبخیزداری ما جمهوری اسلامی زمان سردار سلیمانی خدا رحمتش کنه اشتباه کرد، 1 هکتار زمین در کربلا خریداری کرده، مجلس عراق اومد اینو مصوب کرده و دورش هم فنز کشیده شده. ببینید ما این توی کشور یکی از بزرگترین منشأهای و حالا مراکز توکسی ریزگر، حتی اینو اومدیم فنز هم کشیدیم خریدیمش، مجلس عراق با اون حالا همه دغدغه‌ای که بوده مصوب کرد، پروژه آبخیزداری و آبخانداری رو شروع شده. متاسفانه مدیر جدید اومده اینو اصلا انداخته کنار. ما محکومیم که در آینده این عدم توجهی که به حوزه محیط زیست داریم که رسانه میتونه این رو مطالبه گریش شروع کنه. ما اگر امروز در حوزه رسانه و مطالبه گری محیط زیست سرمایه گذاری نکنیم، در آینده این نچندان رو فقط از یک بود سلامتش در نظر بگیریم، هزینه های بسیار 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 هنگفتی رو پرداخت کنیم. و متاسفانه حالا تو ما دیدیم، حالا بخوام نمیدونم عنوان کنم یا نه، اگه دوستان بیان همت کنن میشه یک قرارگاهی تشکیل داد، میشه یک قرارگاه رسانه‌ای تشکیل داد توی حوزه. حالا دوستان ارشون را پیزنسون الله زینب توی حوزه تعریف بشن، من اعلام آده این کنم الان جوابی و بدون هیچ چش داشتیم که این کار شروع کنیم. که تامین مالی هم میکنیم برای این قرارگاه رسانه‌ای زیست محیطی کشور. حالا راهکارهایی هم
ما آمادگی داریم،
داریم.
آقای موسوی هم میگم ما آمادگی داریم. آقای جلیان نازنین، ما چون داریم نزدیک میشیم به دقایق پایانی برنامه، یک دقیقه پایانی در خدمت شما باشیم، اگر نکته‌ای داری بفرمایید. صدای ما رو دارید آقای جلیان؟
بله.
یک دقیقه پایانیه، اگر نکته‌ای دارید بفرمایید.
من اول تشکر کنم و عذرخواهی کنم بابت تأخیری که داشتم. اول ارائزم هم یه پوزش خیلی مرتبط صحبتی رو مجدد عذرخواهی کنم و اینکه در مورد قرارگاه هم آقای موسوی دستور بفرمایند ما سازمان مدیریت بحران هستیم.
خب این یه اتفاق مثبت داره تو این برنامه میفته، سپاسگزاریم ازتون. خیلی ممنونیم از شما آقای جلیلیان، سپاسگزاریم که با ما همراه شدین. شبتون خوش.
سلامت
باشید. بزرگ باید. اما نزدیک داریم میشیم دیگه، نزدیک نه رد شدیم ساعت 23 رو و الان 23:03 دقیقه است. اینجا برنامه انعکاس از آنتن رادیو گفتگو صدای اندیشه ها، یه تنفس رسانه‌ای داشته باشیم، یه رفت و برگشت داشته باشیم، برمیگردیم خدمت آقای دکتر موسوی هستیم. این موضوع رو به شکل مفصل ادامه خواهیم داد و خواهیم بهش پرداخت.
دیگه میتونی بری، تو همین حد کافیه، خاطراتمون فقط این وسط اضافیه. من که هرچی داشتم پای چشمات دادم، اول این بازی از نفس افتادم. بغض من باروته، خندهات که بیته، عشق دلگرمیمه، عشق سرگرمیته. تا ته خط یادمه مال دادم باشم، مگه هوا بود من آدم باشم. گذاشتم و جا نذاری واسم، دیگه وقت رفتنه عشق بی احساسم، ولی که حال بدم با تو بهتر میشد، تو رو که میدیدم خستگیم در میشد، بغض من باروته، خندهات کبریت، عشق دلگرمیم، عشق سرگرمیت، تا ته خط یادم قول دادم باشم، مگه هوا بودی که من آدم باشم، بغض من باروته، خنده باد که بیته، عشق دلگرمیمه، عشق سرگرمیته، تا تن خط یادمه قول دادم باشم، مگه هوا بودی که من آدم باشم، تو همین حد کافیه، خاطراتمون فقط این وسط اضافیه، من که هرچی داشتم با یه چشمات دادم، اول این بازی از نفس افتادم، بغض من باروته، خنده قد که بیته، عشق دلگرمیمه، عشق سرگرمیته، تو ته خط یادمه قول دادم باشم، مگه هوا بودی که من آدم گذشتم و جا نذاری واسم، دیگه وقت رفتنه عشق بی احساسم، منی که حال بدم با تو بهتر میشد، تو رو که میدیدم خستگیم در میشد، بغض من باروته، خندهات کبریت، عشق دلگرمیمه، عشق سرگرمیته. تا ته خط یادمه قول دادم باشم، مگه حوا بودی که من آدم باشم. بغض من باروته، خندهات کبریته، عشق دلگرمیمه، عشق سرگرمیته. تا ته خط یادمه قول دادم باشم، مگه حوا بودی که من آدم باشم.
خیلی سپاسگزاریم که با ما همراه هستید. ساعت 23:11 است اینجا تهران، جام جم ساختمان شیشه استدیو رادیو گفتگو، برنامه انعکاس در خدمت شما هستیم و داریم صحبت میکنیم در رابطه با موضوع رسانه و ارتقای فرهنگ حفظ محیط زیست. اما بحثمون به جای جذابی رسید. آقای دکتر موسوی، نظر شما رو هم داشته باشیم در رابطه با صحبت‌هایی که آقای جلیلیان مطرح کردن و این نقش رسانه و اتفاقاتی که باید در این حوزه بیفته. یک نکته شما داشتین بعد بریم سراغ سوال.
بله، خیلی ممنونم. بازم تشکر می‌کنم تو این قسمت که در هفته محیط زیست این فرصت رو به ما دادید و به مباحث محیط زیستی. انشاءالله ما بیشتر مزاحمتون باشیم و به این موضوع بیشتر
برسیم. قطعاً همینطوره، مراحمید.
عرضم معذرت، چون صحبت از یوز پلنگ شد و صحبت از پلنگ شد، واقعیت مطلب اینه که ما داریم یک کار تحقیقاتی میکنیم جناب دارابیان عزیز. کار تحقیقاتی هم پروسه خودشو داره. اتفاقاً دقیقاً مثال این که ما یه جاهایی در واقع تعجیل میکنیم، یه مقداری در رسوندن خبر عجله داریم، میخوایم اول باشیم، اینها در موضوع یوز پلنگ اتفاق افتاد و ما اشتباه خودمون رو حتما میپذیریم.
درست در نیست
اینجا ما بیایم فقط یک طرفه. ما اشتباه خودمون رو میپذیریم و نباید چه رسانه ما چه همکار ما تعجیل میکرد در این اتفاقات. اما واقعیت اینه، در خود آفریقا هم که روی یوز آفریقایی کار کردن، چون میدونی یوز پلنگ آسیایی گونه منحصر به فرد در دنیاست که فقط در ایران هست. در ایران هم در دو نقطه یا سه نقطه بیشتر زیستگاه ندارد که مهمترینش توران شاهرود یا استان سمنان است. و یه یوز آفریقایی داریم که اصلا کلا ژنومش با ما فرق میکنه و اونها آرزوشونه که یوز ما رو داشته باشن به نوعی شاید. اما اونها هم وقتی یوزشون داشت منقرض میشد، کار تحقیقاتی رو شروع کردن و 100 بار امتحان کردن تا خلاصه موفق شدن. من عرضم اینه، ما در سازمان محیط زیست خوشبختانه به اینجا رسیدیم که در دنیا روی یوز کار کردیم.
بله.
یوز در اسارت رو اومدیم، شرایط باروریش رو فراهم کردیم. بله. یوزی رو از طبیعت جنس نر رو گرفتیم، سالم دقیق آوردیم در یه بستری. یعنی انقدر دستاورد داشتیم ما در بله. این پروژه یوز پلنگ که شاید در نگاه اول به خاطر یکی دو اشتباه و اون اتفاقاتی که من عرض کردم و من یه انادی رو هم دیدم در این که نخوان نشون بدن که ایران داره یه کارهای بزرگی رو توی این حوزه انجام میده، کم رنگش کرد. اما ما خودمون که میدونیم، یعنی ما الان به این موضوع دست پیدا کردیم که میتوانیم و من این نوید رو به شما میدم و این قول رو به شما میدم که حتما ما یوز رو نجات خواهیم داد بیاره
خدا را.
و انقدر این پروژه رو ادامه خواهیم داد و گسترشش خواهیم داد که حتما از آفریقایی هم جلو خواهیم زد، شک نکنید به این مسئله. اما چرا تحت تاثیر قرار گرفت؟ نقش رسانه. نقش رسانه خیلی مهمه. خوبه بعضی از کارهامون خیلی مخفیانه و محرمانه انجام بشود. دنیا کار تحقیقاتیش رو نمیاد روی
داد بزنه
و داد بزنه و 100% 100 تا تولیوس تو آفریقا تلف شده و هیچ کس متوجه نشد، یا اگر متوجه شدن چون آفریقا بوده براشون مهم نبوده، چون ایرانه میخوان سیاه نمایی کنن.
بله. چقدر خبر منتشر شده؟ آره، خبر این هشتگیشو سرچ کنیم تو فضای مجازی.
جناب دارابیان عزیز، واقعیت اینه که ما سزارین یوز رو در ایران داشتیم، ما یه روز قرنطینه نمیتونستیم بکنیم، سزارین کردیم یوز رو. شاید از نظر علمی بعضی اومدن ایراد گرفتن، کسایی که تو خونه نشسته بود.
بله.
ولی اون دامپزشکی که تو فیلد داشت کار میکرد و جنین چرخیده و علمی ثابت کرد به همه که باید این کار میکرد، و دامپزشکی که از آفریقا اومد پیتر، کاملا تایید کرد کار ایشون رو و گفت
شوالا.
ایران که اسم ماده یوز ماست، گفت سالمه، رحمش هم سالمه، خبرش هم پخش شد و این اتفاق اتفاق بسیار بی‌نظیر و بزرگیه. چرا هیچ که به این نمیپردازه؟ چون یه سیانمایی میخواستم بکنم و کردم و موفق شدن. رسانه باید انقدر قوی عمل بکنه و سازمان محیط زیست و همه حوزه هامون باید حواسمون جمع باشه که دارن ما رو چیکار میکنن، مأیوسمون میکنن. من به شما میگم و این نوید رو میدم، اتفاقات و دستاوردهای بزرگی ما در پروژه یوز داشتیم، حتما ادامه خواهیم داد و حتما در اسارت و بعد رهاسازی.
یه نکته وجود داره آقای دکتر موسوی نازنین، الان تو فرمایشاتتون هم اشاره کردید که الان ما بودجه کافی رو نداریم برای تبلیغات. این اتفاق ناراحت کننده ایه. ما یه برنامه داریم دوشنبه ها پخش میشد به نام خیابان فرصت، از شرکت های دانش بنیان در رادیو گفتگو دعوت میکردیم که بیان اینجا برامون صحبت کنن و اتفاقات روز حوزه دانش بنیان رو بررسی میکنیم. یه اتفاقی که و یک نکته که میخوام بگم، صحبت من نیست، صحبت کارشناسایی که دارن تو این حوزه کار میکنن. صحبتی که مطرح میکردن این عزیزانی که در برنامه ما حضور پیدا میکردن، روی این نکته تاکید داشتن که ما امروز اگر بودجه ای رو تامین میکنیم برای کارهایی که داریم در حوزه دانش بنیان انجام میدیم، 20% رو صرف پروژمون میکنیم و 80% رو صرف تبلیغات و کارهای رسانه‌ای میکنیم. واقعیت اینه که اگر ما روی حوزه رسانه و روی حوزه تبلیغات سرمایه گذاری نکنیم، همین رسانه های معاندی که داریم میگیم دارن سرمایه گذاری میکنن و توی بازی برد برد ما میبازیم متاسفانه.
من کاملا با این فرمایش رو موافقم. نکته من این نیست که ما پولمون کمه، میگم نسبت به آنچه که باید باشیم و بهش برسیم، صرف اعتبارات سازمان محیط زیست هر مقدار باشد محدوده. من عرضم اینه و نکته‌ای که عرض میکنم اینه، همه عزیزانی که در رسانه فعالیت میکنن و تلاش میکنن یه نیم نگاهی به محیط زیست داشته باشن. مرزم اینه.
بله.
کنشگر باشن تو این حوزه.
اصل انتظار قانون اساسی رو یک بار میشه بخونیم الان؟
بله، اصل پنجم قانون اساسی کاملا دیگه اشاره کرده. حالا اگه میخواید شما بفرمایید.
نه بفرمایید شما.
میگه هر گونه فعالیتی که در راستای توسعه هست و بحثای صنعتی و اینها باید ملاحظات محیط‌زیستی درش رعایت بشه، مضمون به این شکل هست و وظیفه حفظ محیط‌زیست هم وظیفه عمومی هست. یعنی هیچ کاری یا در واقع هر کاری که خلاف محیط زیسته
درسته.
و منجر به تخریب یا آسیب محیط زیست میشه نباید اتفاق بیفته و حفظ محیط زیست وظیفه عمومی دونست.
اینو میخواستم بهش برسم. حفظ محیط زیست وظیفه عمومیه. یعنی رسانه
قبول کنیم یه نکته ای آقای اجتماعی، آقای دکتر موسوی نازنین، تا ما نیاییم مطالبه نکنیم.
بله،
این اتفاق نمیفته.
از اون جهت میگم که آقای دکتر موسوی گفتن که بودجه نیست. اولا که سازمان حفاظت محیط زیست یک نهاد نظارتیه و بودجه نهاده اجرایی رو نداره، اینو باید در نظر بگیریم. خب که بودجهش جاهای محدوده به دلایل حالا بودجه بندی. اون بخش دوم که میگن که یک وظیفه عمومی است، این وظیفه عمومی مردم هست، وظیفه عمومی رسانه هست، وظیفه عمومی اون مغازه‌دار هست
که ببخشید سند فرهنگ که اول بحثمون صحبت کردیم دقیقاً همینو میگه دیگه دقیقا. میگه وظیفه همه است پس همه بیان پای کار و
ولی میگم دیگه این نکته رو باید همیشه ما توجه کنیم تا مطالبه گری وجود نداشته باشه ما من به عنوان یه آدم رسانه‌ای دارم این حرفو میزنم و یعنی به عنوان کسی که مسئولیت داره در یک رسانه در جمهوری اسلامی ایران میگم که این ضعف وجود داره در رسانه‌های ما یکی باید بیاد انگار هولمون بده تا بریم به یک سمتی تا یک دغدغه‌ای برای رسانه ما انجام بشه که بیایم روش پرونده سازی کنیم بیایم روش براش حتی خبرنگار بگیریم حتی متخصص بگیریم بیایم روی اون پروژه کار کنیم تا اون پروژه به ثمر برسه. این اتفاق نیفتاد. من مثال موفقش رو بزنم. مثلا ما در حوزه فرهنگ رانندگی خیلی مشکل داشتیم، هنوزم مشکل داریم. یک برنامه اومد مثلا فکر میکنم 15 سال پیش 17 سال پیش توی تلویزیون ما پخش شد و یک سری انیمهی ساخته شد، یک کاراکترهایی برای بچه ها طراحی کردن که اصلا این اتفاق این شکلی شد که شما توی ماشین میشستی اون بچه یا اون خانواده نمیذاش پدر و مادرش بدون اینکه کمربند ببندن حرکت کنن، بچه نمیذاش پدره از اون سرعت مجاز تخلف کنه. یعنی میخوام بگم که قضیه میانکاله رو شما مثال زدید، گفتید که خیلی مصاحبه شده، خیلی اتفاق افتاده، خیلی اطلاع رسانی شده. قبول کنیم تا اینها نیاد در قالب یک ویدیویی توی فضای مجازی به اصطلاح پخش نشه، پخش گسترده یا همون اصطلاح وایرال شدن، تا نیاد یک به کلید واژه تبدیل بشه، ترند بشه توی فضای مجازی، تا مردم در برنامه‌های تلویزیونی نبینن، تا در برنامه‌های رادیویی نشنون، اون اتفاق نمیفته دیگه، اون آگاهی انجام نمیشه دیگه. ما در مورد سواد رسانه‌ای صحبت کردیم، استاد بزرگوارم جناب آقای یونس شکرخان میگه یک تعریف خیلی قشنگی داره از سواد رسانه‌ای، میگه سواد رسانه‌ای یعنی اینکه ما یک موشک رو از روی یک پایگاه بلند کنیم و در نقطه‌ای که علامت زدیم اون اتفاق بیفته و اون موشک فرود بیاد و بخوره به همون هدف، نه نیم متر این ورتر نه نیم متر اون ورتر. حالا بحث ما هم اینه که اتفاقات خوبیه آقای موسوی، اتفاقاتی که شما دارید اشاره میکنید، ولی تماما داره مهندسی معکوس میشه از طرف رسانه‌های معاند. یعنی یه اتفاق مثبت میفته، به جایی که این اتفاق مثبت باعث دلگرمی مردم بشه، باعث ایجاد امید و انگیزه در مردم بشه، متاسفانه یک جوری ازش استفاده میکنن که دقیقاً نتیجه عکس میده. چه باید بکنیم؟
ببینید، من اگه میخواستم آمار و اطلاعات در حوزه آموزش و کارهای رسانه بگم خدمت شما، خیلی عدد و ارقام میتونستم الان خدمت شما بگم.
بله.
که چقدر ما کار کردیم تو این حوزه و نه ما ببینیم، ما یه شبکه‌ای داریم در کل کشور، در تمام استان‌ها ادارات کل داریم، در تمام ادارات کلمون ادارات آموزش و مشارکت مردمی داریم و ادارات روابط و رسانه داریم.
درسته.
تا سطح ادارات شهرستان و پارک‌های ملیمون کارشناس آموزش و مشارکت داریم. یعنی این پهنه گسترده که تا سطح محیط‌بانی‌های ما میره، عواملی داریم که دارن تو حوزه آموزش، مشارکت، رسانه، اطلاع رسانی کار میکنن. این ادعاده سازمان محیط زیست.
خدا رو
تمام اعتباری که میاد با همین نگاه هدف گذاری میشه. البته قطعا ما بی نقص نیستیم، ما اشکالات زیادی حتما داریم، حتما باید خودمون اصلاح کنیم، از این جهت هم ابایی نداریم که اینو بگیم. اما عرض من اینه، حالا که قراره یه مقدار دقیق تر راجع به این حوزه صحبت کنیم که چه میخواهیم بکنیم، من عرضم اینه که دیگران هم، کسانی که در حوزه رسانه هستن هم بیان پای کار ما. باور بفرمایید، ما چند تا برنامه، حالا معروف‌ترینش همین شوخی شوخی بود که ما توی شبکه 3 کار کردیم.
بله.
تقریبا تو همین فصل اول هم مخاطب خوبی جذب کرده بود، بر اساس آمار عرض میکنم خدمتون، شاید میشد کار بهتری هم کرد این رو، ولی اگه این برنامه مثلا خندوانه به فصل هفتم و اینا میرسید چقدر اثرگذار بود، یعنی کم کم اصلاح میشد.
بله،
اساتید میومدن بس میکرد،
تمام برنامه ها همینه،
شخصیت پردازی ها اتفاق میافتاد، بعد میرفتیم به فصل مثلا هفتم میرسوندیم. درسته؟ یا نظیر این برنامه ها رو اگر ما بتونیم داشته باشیم. ما همراهی نمیبینیم آقای دارابیان،
این تلخا، این خبر تلخی،
ما همراهی نمیبینیم. قرار ما 0% هزینه رو پرداخت کنیم و توانش رو نداریم. من این
هزینه بالاست. بله خیلی هزینه بالاست.
شما مخصوصا تو طنز میخواهید کار کنید و این مطلبی رو جا بندازید. عزیزان من، حرفم اینه اگه منتظرید سازمان محیط زیست با این حداقل اعتباراتش بیاد برنامه های از این دست بسازه که شخصیت پردازی کنه، بله ممکنه یک بار هم ما موفق بشیم به شخصیت پردازی هم بکنیم شبیه اونها، ولی حوزه محیط زیست حوزه بسیار گسترده ایه. همین الان راجع به هر موضوعی دیدید عزیزمون اومد راجع به متروپول هم گفت وصلش کرد به محیط زیست.
بله
می شود وصل کرد، حالا یا نچسبه یا بچسبه. از دریا و هوا و زمین و کوه و گیاه و جانور و هر چی بگیم ما تو این حوزه ها مأموریت داریم و وظیفه داریم. نهایت میکنیم؟
بله.
اگه قرار به شما وظیفه نظارتیمون، پایشمون و کارهای اصلیمون برسیم، این طرف هم بیام در حوزه رسانه خیلی کارهای موفق انجام بدیم، ما به تنهایی حتی اگر بیشتر از اینم اعتبار داشته باشیم، اگر بخوایم تنها باشیم نمیشه. به همین دلیله که میگن همه بیان پای کار. من نمیگم ما مطالبه گری نکنیم، چرا، وظیفه ماست اتفاقا، ما باید بیایم و حرف بزنیم، صحبت کنیم، بحث کنیم، برنامه سازان رو متقاعد کنیم که به ما کمک بکنن. این فرمایش شما رو کاملا من قبول دارم، اگه کوتاهی هم کردیم باز میپذیریم.
میدونین چی میخوام بگم آقای، میخواستم به اینجا برسم آقای دکتر موسوی نازنین، یه سری از کارها به عنوان یک کارشناس رسانه دارم میگم، من اول برنامه‌ام اعتراف کردم اطلاعاتم در حوزه محیط زیست بسیار اندکه، اما به عنوان کسی که سالهاست دارم در حوزه رسانه کار میکنم، به نظرم یه سری از اتفاقات اتفاقا نیاز به هزینه های زیاد نداره. یعنی ما بیایم در سازمان محیط زیست یک نفری رو بذاریم با یک حقوق مشخص، این بشه بحث ارتباط سازمان محیط زیست با هنرمندای ما. امروز اتفاقا آقای جلیلیان هم گفت دیگه یه حوزه با کلاسی شده، خیلی از هنرمندان ما، از فوتبالیست ما بگیرید، از خواننده ما بگیرید، از بازیگر ما بگیرید، کارگردان ما بگیرید، خیلی دوست دارن در مورد این حوزه صحبت کنن و خیلی هم صحبت میکنن. خب یعنی ما یک نفری رو بیاییم با یک حقوق مشخص، واقعا هزینه ای نداره، یعنی در میان اون 7000 نفری که شما گفتید میشه 7001 نفر و یک حقوق مشخصی براش تعریف بشه و این بیاد با هنرمندان ما در ارتباط باشه، بگردیم یک آدمی رو پیدا کنیم، خیلی هم زیاده، یک آدمی رو پیدا کنیم که واقعا این کاره باشه و با رسانه های ما در ارتباط باشه. من به عنوان آدم رسانه‌ای میگم این اتفاق میفته. اگر پس فردا آقای ایکسی بیاد به من به عنوان مسئول یک رسانه بیاد بگه که شهاب دارابیان بیا تو خبرگزاریت داری کار میکنی، بیا ما میخواییم روزی 10 مطلب بفرستیم در مورد محیط زیست، امکان نداره من بگم نه. یعنی من استقبال میکنم که یک کسی برای من تولید محتوا انجام بده و من تو رسانه‌ام منتشر کنم، چی از این بهتر برای من؟ اگر ما آدمشو پیدا کنیم بره سراغ تک تک شبکه‌های رادیویی، تک تک شبکه‌های تلویزیونی، به خدا این اتفاق میفته. یعنی ما مشکلمون اینه که همین دوتا آدم، یعنی الان قرارمون رو بذاریم آقای دکتر موسوی، نمیخوایم نمیدونم بودجه چند میلیاردی بذاریم برنامه بسازیم، انیمیشن بسازیم، کاراکتر طراحی کنیم، بیایم جا بندازیم، دو تا آدم انتخاب کنیم، یک نفری که ارتباط با هنرمندان داره که خیلی هم زیاده،
برنامه‌ای داریم به نام مخاطبان خاص و اثرگذار. این فرمایشات شما تو اون برنامه ما الان داره اجرا میشه.
خب خدا رو شکر.
تجربه ما میگه استمرار یک کار منوط به اینه که شما یک مقداری از ذر منابع تزریق بکنید.
بله بله شکی نیست.
هیچ کاری بدون منافع و بحث گره زدنش با اقتصاد حل نمیشه. ما خیلی جاها محیط زیست رو با اقتصاد به هم گره زدیم.
بله.
فرصت کمه، من راجع به معیشت پایدار اگه بخوام صحبت کنم و آموزش جوامع محلی که امروز داره اتفاق میفته توسط تشکل‌های مردم نهاد، آقای دارابیان اتفاقات خوبی میافته، ولی وسعت و دامنه کشور و شرایط، به همین دلیل نه اینکه ما از سر خودمون وا کنیم این موضوع رو، ما این کار رو خواهیم کرد. پیشنهاد شما پیشنهاد درستیه، یه بخشش هم ما داریم انجام میدیم،
خدا رو شکر،
یه بخشش هم امروز ایده میگیریم حتما بهترش رو انجام میدیم. منتها عرضم اینه که بست اینها و گسترش اینها و شناخت مردم، ارتقای سواد محیط زیستی در جامعه، که بعد این سواد به یک آگاهی، به یک مهارت و به تغییر رفتار برسه.